نگیر. اون اگه گفت این عیبه، این عیبه، و غیب هم که غیب شده از رشک همین انسانهای کامل غیب شده. اینجا رشک یعنی غیرت، یعنی در واقع مقام این پیران انقدر بالاست که یه اموری از غیرت اینا در پرده غایب شدن، از بس که اینا مقامشون بالا بوده یه چیزایی در واقع به مقام غیب رفته که غیر اینا نبینن. این نکته مهمه که مثل این که مثلا یک مرد غیرتی همسرش و ناموسش در پرده میره و حجاب داره، به خاطر غیرت اون مرد اون زن در واقع پوشیده میشه. انسانهای کامل انسانهایی هستن که یه حقایقی در این دنیا به سبب غیرتی که اینا دارن از غیر اینا پوشیده میشه، یعنی دیگرانی که لیاقت دیدن اون حقایق رو ندارن و اینها دارند، این مقام اینا و غیرت اینا باعث میشه که یه حریمی برای اونها اون حقایق ایجاد میشه که کسی پاشو داخل اون حریم نگذاره و اون میشه غیب. این معنی مصرع دومه. اما راجع به مصرع اول من یه ملاحظه ای دارم که اون ملاحظه به کل این بحثم برمیگرده. این حرف درسته که انسانهای کاملی در این دنیا میتونن پیدا بشن که به مقامات بالای معنوی برسن و کارهایی هم بکنن که شاید دیگران حکمت اون کارها رو نفهمن. این حرف فل جمله درسته، یعنی حرف درستیه. مثل همین قصه ابراهیم ادهم، یعنی این یه پشت پا زده به مقامات دنیوی و عاشق شده، عارف شده، دیوانوار به یک معدن نوری توجه کرده و خودشم نور شده و جانشم آگاه شده به حقایق، مرغ و ماهی هم مطیعش شدن. اینا شدنیه و درسته این حرفا. اما اینکه مولانا میگه عیب ها از رد پیران عیب شد، این ممکنه یه جایی مشکل ایجاد بکنه. یعنی ما بگیم که دیگه حسن و عیب خودش ذاتن حسن و عیب نیست. حسن و عیب اونیه که در واقع ما از زبان غیر بشنویم. این یه بحثیه، من یه بارم شاید اشاره کردم. دو تا مشرب کلامی در عالم اسلام پدید آمده که اینا مهمتر از بقیه مشربهای کلامی بودن. یکی کلام معتزلی، یکی کلام اشعری. اینا فرقای زیادی با هم دارن. معتزله حسن و قبح رو ذاتی میدونن، اما اشاعر حسن و قبح رو سماعی میدونن. معتزله میگن ظلم بده و خدا کار بد نمیکنه. خدا اگر آدمای نیکوکار رو در آخرت به دوزخ ببره ظلم کرده، از اون جهت خدا آدم نیکوکار رو به دوزخ نمیبره که ظلمه و ظلم بده. اشاعره میگن ما نباید واسه خدا تعیین تکلیف بکنیم، ما نباید بگیم که یه چیزی هست به اسم ظلم، یه حقیقتی هم هست به اسم عدل که خدا باید تابع این ظلم و عدل باشه. نه، اگه خدا خوبارم میبرد به جهنم اون کار درستی بود، اون کار درستی بود، چون کار خداست. اینا میگن حسن و قبح اونه که ما بشنویم که این خوبه این بده. اگه خدا گفت این خوبه بعد بگیم این خوبه، نه اینکه بگیم چون خوب بوده خدا گفته این کارو بکن، چون گفته این کارو بکن بعد بگیم خوبه. این همچین ساده شده این اختلاف کلامیه. اشاعره به این دومی متمایلن، معتزله و شیعه برعکسه، اونا به حسن و قبح ذاتی معتقدن. اگر ما این مطلب رو توجه نکنیم ممکنه در مسائل اجتماعی گاهی دوچار اشتباه بشیم. یعنی یک کسی بگه که هرچی من میگم حقه، و یه دیم بگن فلانی چون در واقع پیش کسوته و پیره و مثلا قبلا کارهای خوبی کرده یا سابقه داره یا ما قبولش داریم پس هرچی میگه باید قبول بکنیم. همچین دستوری ما در شرع نداریم. و من یک عبارتی از امیرالمومنین براتون میخونم از کتاب میزان الحکمه آقای ری شهری، در یه بابی داره، باب 898، ان الحق والباطل لا یعرفان بالرجال، یعنی حق و باطل رو از آدما نمیشناسن، آدما رو از حق و باطل میشناسن. بعد این حدیث چند تا حدیثه، یکی اینه و فیما نقل عن کتاب علی و بنوه که حضرت فرمودن انک، ظاهرا به حارث که یکی از اصحاب امیرالمؤمنین بوده، حضرت فرمودن انک لملبوس علیک، تو اشتباه میکنی، ان الحق والباطل لا یعرفان به اقدار الرجال، حق و باطل رو با وزن رجال و وزن آدما نمیشناسن، یعنی اونا ملاک حق و باطل نیستن. اعرف الحق تعرف اهله و اعرف الباطل تعرف اهله، یعنی حق رو بشناس تا بفهمی اهل حق کیه، کی داره درست میگه، باطل رو بشناس تا اهل باطل رو بشناسی. این دستوره. اینطور نیستش که حالا بگیم که هرچی هرکی گفت ما نباید فکر کنیم. البته ممکنه یک کارایی هم باشه که به فکر ما درست در نیاد، اونا رو باید بریم بپرسیم. مثالش هم همون مثال خضر و موسی بود. خوب دقت کردین؟ در اون مثال خضر و موسی که قبلا هم تو همین جلسات توضیح دادیم، خب خضر جانش آگاه تر بود از موسی، یه چیزایی میدونست که موسی نمیدونست، یه کارایی میکرد که موسی اونا رو عیب میدونست، اما هیچ وقت موسی اینجوری فکر نمیکرد که چون این خضره هر کاری میکنه من هیچی نگم. این سوال میکرد، هی میگفت این چه کاری بود کردی؟ چرا این کشتی رو غرق کردی؟ چرا اون دیوار رو بی خودی تعمیر کردی؟ چرا اون جوون رو کشتی؟ اون حق داشت سوال بکنه. خضرم بهش میگفت صبر کن. بعد براش توضیح داد. وقتی توضیح داد در یه درجه بالاتری از آگاهی حل شد براش مسائل. این خیلی وقتا پیش میاد. آدم داده هایی که داره، اطلاعاتی که داره کفایت نمیکنه برای تبیین یه مسئله، برای توجیه یه مسئله، میمونه تو فهم مسئله. اطلاعاتش که زیادتر میشه مسئله قابل توجیه میشه. این حرف درسته و این حرفم درسته که نباید بگیم ما حسن و قبح و حقیقت و حق و باطل با آدما شناخته میشه. اگه کسی این ملاک رو بگیره بسا که در زندگی به خطا بیفته، کمان که در زمان خود امیرالمومنین هم آدمایی بودن سابقه داشتن در اسلام، خدمت کرده بودن، اینا در زمان امیرالمومنین به خطا رفتن، حرف باطلی میزدن. یه دم میگفتن آقا چطور ممکنه فلانی اشتباه بکنه، حضرت میگفت شما اینجوری فکر نکنین، حق رو بشناسین و وقت میفهمین کی دنبال حق داره میره، باطل رو بشناسین مستقل از آدما، اون موقع میفهمین. این ملاحظه رو ما اینجا آورده باشیم. مولانا بعد از این میگه باری ار دوری ز خدمت یار باش. خدمت در زبان مولانا و نویسندگان پیرامون مولانا مثل افلاکی صاحب مناقب العارفین، خدمت به معنی درگاهه، به معنی حضرته، به معنی پیشگاهه. باری ار دوری ز خدمت یعنی همینه که ما میگیم خدمت شما رسیدم، میگه حالا که از خدمت دوری یار باش، در ندامت چابک و برکار باش، یعنی اگه خطایی کردی به زبون بیار، پشیمونی رو اظهار کن، تا از آن راحت نسیمی میرسد، آب رحمت را چه بندی از حسد. اینجا میرسد به معنی برسده، یعنی فعل مضارع استمراری رو به معنی التزامی بگیرید، یعنی تا از آن راحت نسیمی برسد، یعنی از اون جانب در واقع اون انسان کامل یه عنایتی به تو بشه و با حسادت با بدتینتی جلوی آب رحمت رو سد نکن. گرچه دوری دور می جنبان تو دم. حالا هم نصیحت میکنه هم یه گوشمالی میده، میگه اگه دوری از همون دور یه دومی بجنبون که معلوم بشه که ارادتی داری. بعد مصرع بعد یه آیه قرآن میاره، گرچه دوری دور می جنبان تو دم، حیث ما کنتم فولو وجهکم. خدا در قرآن گفته که هر جا که بودین صورتتون رو بگردونین به سمت قبله. این آیه 144 سوره بقره است، در آیات مربوط به تغییر قبله که اونا که با قرآن انس دارن میدونن در سوره بقره داستان تغییر قبله آمده، قد نرا تقلب وجهک فی السما، بالای محرابا گاهی تو مسجدا اینو رو کاشی می نویسن، فلنولینک قبلتا ترضاها فولی وجهک شطر المسجد الحرام و حیثما کنتم فولوا وجوهکم شطره. هر جایی که بودین روتون رو سمت قبله بکنین. مولانا هم داره به این مرید ناسپاس میگه که از هر جایی که هستی اظهار ارادت کن، حیثما کنتم فولوا وجهکم شطره، هر جایی که بودی رو به سوی او کن. چون خری در گل فتد از گام تیز، دم به دم جنبد برای عزم خیز، جای را هموار نکند بهر باش، داند او که نیست آن جای معاش. حس تو از حس خر کمتر بوده است، که دل تو زین وحلها بر نجست. در وحل تعویل رخصت میکنی، چون نمیخواهی که از آن دل برکنی، کین روا باشد مرا من مضطرم، حق نگیرد عاجزی را از کرم. میگه که اگه یه خری یک خیزی برداره، یک گام تیزی برداره، یک قدم تندی برداره، به سرعت بیفته توی یک باطلاقی، توی یک جای گلالودی، این آروم که نمیشینه، دم به دم جنبد برای عزم خیز، اراده میکنه که از اینجا بیرون بیاد و دائم در تلاشه. خر افتاده توی گل ساکت نمیشینه تا خودش نجات بده. جای را هموار نکند بهر باش، میگه این خری که تو گل افتاده اونجا نمیره برای خودش یه جایی آماده بکنه که اونجا اقامت بکنه. باش یعنی بودن و اقامت کردن، جای را هموار نکند یعنی نکند بهر باش، داند او که نیست آن جای معاش. اون خر میفهمه که اگه میخواد زنده بمونه اینجا که تو گل افتاده اینجا جای معاش نیست، اینجا جای مناسب زندگی نیست، دائم داره تلاش میکنه که خودش نجات بده. بعد میگه تو از خر کمتری، حس تو از حس خر کمتر بوده است، تو به اندازه یه خرم نمیفهمی. همچین مولانا خیلی بیرو درواسی، حس تو از حس خر کمتر بوده است که دل تو زین وحلها بر نجست. وحل یعنی گل. اینکه تو که گل بازی میکنی، خاک بازی میکنی، تو این دنیا دو دستی چسبیدی به این دنیا، درست برخلاف اون خر که اصلا نمیچسبه به اون گلها و میخواد خودش نجات بده، تو که توی این دنیای خاکی پست مقیم شدی و دل بستی به این گل و خاک، تو از خر بدتری، حس تو از حس خر کمتر بوده است که دل تو زین وحلها بر نجست، یعنی جدا نشد، دل تو از مهر و محبت این دنیا کنده نشد. در وحل تأویل رخصت میکنی. رخصت در اصطلاح فقهی اجازه استثنایی است به کسی که عذری داشته باشه. مولانا قبلا هم این آورده، مثلا یه چیزی حرامه عموما، حالا یه کسی در یه شرایطی بهش رخصت داده میشه. قرآن میگه فمن اضطر غیر عادٍ ولا باغ فلا اسم علی. اگه یه کسی مضطر بود و در حالت اضطرار بود بهش رخصت میدن. حالا میگه در وحل تأویل رخصت میکنی، برای اینکه این دلبستگی خودتو به دنیا توجیه بکنی و خودت رو مجاز بدونی، دنبال بهانه میگردی. تأویل رخصت کردن یعنی بهانه جویی کردن برای مجاز شمردن. تأویل اینجا معنی بهانه جوییه، توجیهه، چون نمیخواهی که از آن دل برکنی، دوست داری این دنیا رو، میری واسه خودت هم یه استدلالای جور میکنی که این روا باشد مرا. میگی که من درستی که این کار غلط رو دارم میکنم، ولی من مضطرم، من چاره ای ندارم. مثلا خدای نکرده رشوه میگیری، بعدم واسه خودت یه جوری توجیه میکنی چاره ای ندارم، حقوقم کمه، چرا من باید مثلا مای اینقدر بگیرم فلان کس صد برابر من حقوق داشته باشه، حالا ما هم یه کاری بکنیم. باز خودت توجیه میکنی که این روا باشد مرا، من مضطرم. حق نگیرد عاجزی را از کرم. خدا از کرمش به دوره که یک کسی که عاجز و مستعصل شده خدا اینو مجازات بکنه. حق نگیرد یعنی مجازات نکنه، گرفتن اینجا به معنی کیفر دادنه. بعد این دو سه بیتو ما بخونیم و این بحث رو تمام کنیم. خود گرفتستت تو چون کفتار کور، این گرفتن را نبینی از غرور. میگی خدا تو رو گرفته، خدا تو سرت زده. این گرفتن همونی که خدا در قرآن میگه اخذ، اخذ در قرآن یعنی همون فرو گرفتن و اسیر کردن و مجازات کردن. خود گرفته استت، میگه تو الان نگران که خدا بگیرتت، گرفتتت، اما تو مثل کفتار کور از نادانی و فریب این گرفتن رو نمیبینی، متوجه نیستی. میگوند این جایگه کفتار نیست، از برون جویید کندر غار نیست. این همی گویند و بندش مینهن، او همی گوید ز من بی آگهن. گر ز من آگاه بودی این عدو، کی ندا کردی که این کفتار کو. ظاهرن یه قصه، نباید هم حقیقت داشته باشه، میگن یه قصه بین شکارچی ها که میگن وقتی میخوان کفتار رو بگیرن، کفتاری که توی یه غاری رفته، اینا میرن دم در غار میشینن، میگن اینجا کفتار نیست، کفتار اینجا نیست. کفتار این حرف رو میشنوه، خیالش راحت میشه، اونجا میخوابه، بعد میرن میگیرنش. مولانا میگه که تو مثل اون کفتاره هستی، خیال میکنی که نمیگیرنت یا نگرفتنت، گرفتن تو خودت خبر نداری. خود گرفتستت تو چون کفتار کور، این گرفتن را نبینی از غرور. میگوند، میگوند یعنی شکارچی ها میگن، میگوند این جایگاه کفتار نیست. میشینن میگن کفتار اینجا نیست، از برون جویید برید جای دیگه پیدا کنین، کندر غار نیست. یعنی ایز گم میکنن به اصطلاح باز عامیانه. این همی گویند و بندش مینهند، با این حرفا اسیرش میکنن. اما اون چی؟ اون بدبخت، او همی گوید ز من بی آگهند، یعنی نا آگهند. اون خیالش راحته که میگه نه خبر ندارن من اینجام، من نمیبینی میگن که کفتار نیست اینجا. گرز من آگاه بودی این عدو، کفتار میگه این دشمن من، شکارچی من، اگه میدونست من اینجام کی ندا کردی که این کفتار کو. اینا که میگن کفتار کو، معلومه خبر ندارن، خبر نداره که دارن گولش میزنن، خبر نداره که با همین کار میخوان بگیرنش. خب این قصه تمام شد و وقت ما هم تمام شد. همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
امدادتون بخیر باشه عزیزان شنونده، سپاسگزاریم که دارید ما رو دنبال میفرمایید و سپاسگزارم از همه کسانی که شاید الان در پشت کارهای و تعالیت روزانه که داشتن، شاید الان هم به عنوان کار شبانه یا به اصل عزیزانی هستن که در بخش‌های مختلف مشغول کار و تلاش و فعالیت هستن. رانندگان عزیزی که الان از طریق گیرنده خودشون دارن ما رو میشنون، سپاسگزاریم، خسته نباشید بهشون میگیم، امیدوارم ما رو تا ساعت 6 بامداد همچنان دنبال بفرمید. اما چقدر خوبه که تلاش و فعالیتی که داریم میکنیم، مخصوصا اگه شما راننده عزیز هستید، حتما با صبر و بردباری و شکیبایی تعامل بیاید که انشالله رانندگی خوبی رو هم در بر بگیره. اما از جهان